ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. روز دوشنبه 20 شهریور 1402 برابر است با 11 سپتامبر 2023 میلادی. سلام میکنم به همه شما عزیزانی که صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز طبق روال همه مجلات میریم به سراغ خبرها. همکارم رویا کریمی مجد اینجا در استودیو با ماست تا تازه ترین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. رویا،
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک سخنرانی برای مردم استان سیستان و بلوچستان گفت ایالات متحده مجموعی با اسم گروه بحران درست کرده تا به گفته او برای بحرانزایی در ایران فعالیت کند.
این ماموریت این گروه که بحرانسازی کنن، بگردن نقاطی را که به نظر اونها موجب می شود در کشور بحران به وجود بیاد، این نقاط رو پیدا کنن و این نقاط رو تحریک کنن.
آقای خامنه ای نقاط بحران ساز را از جمله اختلافات قومی، تفاوت‌های مذهبی و مسئله جنسیت و زن برشمرد. او این اتهام‌ها را بر مبنای آنچه که معلومات اطلاعاتی خواند بیان کرد. به نظر می‌رسد اشاره رهبر جمهوری اسلامی به گروه بین‌المللی بحران باشد که یک اندیشکده فراملی در آمریکاست و مأموریتش را تلاش برای جلوگیری از جنگ‌ها و شکل‌دهی به سیاست‌های عنوان می‌کند که می‌تواند به دنیای صلح‌آمیزتر منجر شود. این گروه به اتهامات رهبر جمهوری اسلامی هنوز واکنش نشان نداده است. علی خامنه ای در بخش دیگری از صحبت‌های روز دوشنبه‌اش تنبلی دولت‌ها را مقصر عدم رسیدگی به سیستان و بلوچستان اعلام کرد. استان سیستان و بلوچستان یکی از محروم‌ترین استان‌های ایران است که با مشکلاتی چون نبود امکانات آموزشی برای کودکان، کمبود شدید آب و آشامیدنی، نبود فرصت‌های شغلی و ناامنی‌های مرزی مواجه است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت امیدوار است که موضوع تبادل زندانیان با آمریکا به زودی انجام شود. روز یک شنبه خبرگزاری رویترز گزارش داد که تهران و واشنگتن در آستانه نهایی کردن توافق در زمینه آزادی زندانیان آمریکایی در ازای آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران هستند. این خبرگزاری به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده گزارش داد که انتقال دارایی‌های ایران به بانکی در قطر در هفته جاری نهایی خواهد شد و طی مراحلی از پیش هماهنگ شده 5 زندانی آمریکایی از ایران آزاد می‌شوند. این زندانیان سیامک نمازی، عماد شرقی، مراد تاهباز به همراه 2 تن دیگر هستند که هنوز هویتشان فاش نشده و از یک ماه پیش از زندان به حبس خانگی منتقل شدند. ایران می‌تواند از اموالی که قرار است به بانکی در قطر منتقل شود برای خرید اقلامی که شامل تحریم نمی‌شوند، مانند غذا و دارو استفاده کند. به دنبال بازداشت اعضای انجمن سبز چیا در مریوان، وبسایت هنگا صبح دوشنبه گزارش داد که تمامی بازداشت شدگان به جز 3 نفر ساعتی بعد آزاد شدند. به نوشته هنگا، کاوه کریمیان، کاوه داستان و ماده خوشنواز 3 نفری هستند که همچنان در بازداشت به سر میبرند. این انجمن مردم نهاد در سالهای اخیر نقش فعالی در خاموش کردن آتش سوزی های مناطق جنگلی در استان کردستان و زاگرس داشته است. نت بلاکس میگوید دسترسی به اینترنت در ایران برای دومین شب متوالی به شدت مختل شده و میزان دسترسی در ساعت 1 بامداد دوشنبه 71% کاهش نشان میداد است. بنابر گزارش این سازمان که دیدبان اینترنت و وضعیت دسترسی به آن در دنیاست، در شب اول بیشترین میزان اختلال در مناطق شمال غربی ایران ثبت شده بود. نت بلاکس با اعلام این موضوع در شبکه اجتماعی ایکس مشخص نکرده است که دلیل این کاهش دسترسی ها چه بوده است. حکومت جمهوری اسلامی در یک سال اخیر و به ویژه در زمان اوجگیری اعتراضات بارها اقدام قطع دسترسی کاربران یا کاهش شدید سرعت اینترنت کرده است. وکیل بهاره هدایت، فعال سیاسی زندانی که از حدود 10 روز پیش دست به اعتصاب غذا زده، خبر داد که موکلش تاکنون 8 کیلوگرم از وزن خود را از دست داده است. زهرا مینویی در توییت نوشت که خانواده خانم هدایت روز یک شنبه در ملاقات با این فعال سیاسی متوجه شدند که او دچار ضعف شدید و تپش قلب شده و فقط با کمک مأمور زندان توانست به محل ملاقات بیاید. بهاره هدایت از 9 شهریور و پس از جان باختن جواد روحی، زندانی معترض، اعلام کرد که در اعتراض سرکوب مضاعف در جمهوری اسلامی دست به اعتصاب قضا زده است.
سپاسگزارم از تو. رویا کریمی مجد بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. رئیس موساد میگوید اسرائیل نگران تأمین تسلیحاتی ایران توسط روسیه است. در همین زمینه گفتگوی داریم با حسین آقایی.
این تصمیم سیاسی امنیتی که تو سطوح بالاتر گرفته میشه یا به شیوهی تسلیم بشه به دستگاه‌های امنیتی سیاسی که به این نحو عمل کنن.
سه تن از اعضای انجمن محیط زیستی سبز چیا در مریوان همچنان در بازداشت هستند.
انجمن سبز چیا یکی از سازمان یافته ترین و میشه گفت گسترده ترین نهاد مدنی در جامعه کردستان و حتی میشه در ایران هم اون رو تعریف کرد.
و از تازه های ورزش در این مجله براتون بگیم. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. داوید وارنیا رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل موساد روز یک شنبه در کنفرانسی در دانشگاه رایشمن گفت این احتمال وجود داره که روسیه تسلیحات پیشرفته به جمهوری اسلامی بده. او همچنین تاکید کرده که نگرانش اینه که روسیه خواسته ایران رو تأمین بکنه که در این صورت این مسئله اسرائیل رو در معرض خطر میندازه. در ماهای گذشته هم مقامات غربی احتمال داده بودند که روسیه در ازای دریافت صدها پهپاد از جمهوری اسلامی برای استفاده در جنگ اوکراین در نظر داره جنگنده های پیشرفته در اختیار ایران قرار بده. اما در صورت این اتفاق باید منتظر چه واکنشی از سوی اسرائیل باشیم؟ حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک به این سوال پاسخ میده.
ابتدا باید ببینیم که چه نوع تسلیحاتی رو ممکنه که روسیه در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده. به نظر میرسه که اون موارد نگرانی اسرائیل این هستش که مبادا روسیه به جمهوری اسلامی جنگنده‌های سوخو 35 یا فلانکر ای سیستم‌های پدافند S-400 بده. و البته ما اخباری داشتیم آوریل گذشته که پولیتیکو منتشر کرده بود ایران برای دریافت مواد سوخت موشک‌های بالستیکش با روسیه و چین در حال مذاکره هست. اگر روسیه مبادره به چنین اقدامی بکنه و تمامی تسلیحات در اختیار جمهوری اسلامی قرار بده که این یک اگر بزرگ هست، به نظر میرسه اسرائیل چند راه برای مقابله خواهد داشت. یکی اینکه میتونه که ارسال سلاح بکنه به اوکراین، چون آمریکایی‌ها بارها فشار آوردن به اسرائیل که در جنگ اوکراین نقش فعالتری رو ایفا بکنه، مثلا سیستم‌های موشکی هاک رو که اسرائیل در اختیار داره به اوکراین بده. این یک مورد میتونه باشه که اسرائیل میتونه از این طریق، یعنی همکاری در با اوکراین، به نوعی روابط خودش با دولت بایدن رو هم ترمیم بکنه. و استراتژی دیگه که میتونه اسرائیل داشته باشه همون استراتژی اختاپوس هست که میشه اون رو تعبیر کرد به زدن یک سری اهداف مشخص در داخل خاک ایران. مثلا کشتن محسن فخری‌زاده در راستای استراتژی اختاپوس بود. و البته حمله به تاسیسات مهمات اصفهان ژانویه گذشته که ارتباط داشت با اون فعالیت‌های موشک بالستیک جمهوری اسلامی برای ارسال به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین هم شامل همین استراتژی میشه. برای خب به هر حال اگر هم اسرائیل چنین اقداماتی رو انجام بده، به نوعی اون استراتژی مابام اسرائیل رو که زدن تاسیسات و مواضع نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه هست و این نیاز به چراغ سبز روسیه داره رو پیچیده میکنه. بنابراین میتونه روابط اسرائیل و روسیه اگر چنین کاری رو بکنه روسیه برای ایران پیچیده بشه.
آقایی، اسرائیل معمولا به طور رسمی مسئولیت عملیات های برون مرزی خودش رو به عهده نمیگیره و درباره اونو اظهار نظر نمیکنه. اما آقای بارنیا در کنفرانس روز یک شنبه‌اش با متهم کردن ایران به طراحی حملات مرگبار علیه اسرائیلی ها هشدار داده که عوامل اون رو در قلب تهران هدف قرار میده، کاری که پیش از این هم همونطور که شما گفتین کشتن آقای فخری زاده این کار رو انجام داده بود ولی مسئولیتش رو مستقیم قبول نکرده بود. این تغییر رویه چه مفهومی میتونه داشته باشه؟
من برای توصیف معنای این تغییر رویه اسرائیل وام میگیرم از صحبت‌های میر داگان، رئیس اسبق موساد، که میگفت عملیات‌های نفوذ و ضد ترور اسرائیل هدفش تغییر واقعیات است در روی زمین. به نظر من اسرائیل با توجه به اینکه چند تهدید رو کاملا متوجه خودش می‌بینه از طرف جمهوری اسلامی، تهدیدهای بسیار جدی، به خصوص مسئله احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی، سعی میکنه که از طریق عملیات‌های نفوذ پیچیده و عملیات‌های ضد ترور تغییر واقعیت رو ایجاد بکنه در داخل ایران، به نوعی که در واقع منافع اسرائیل بتونه در کوتاه مدت و دراز مدت تامین بشه. و کلاً سه لایه تهدید رو اسرائیل میبینه از طرف جمهوری اسلامی. یک لایه اولیش حماس هست، دوم سوریه هست، اون لایه که مربوط به سوریه هست و نقش حزب الله، و لایه سوم ایران، که مهمترین مسئلهش در لایه سوم هم مسئله این هستش که مواد جمهوری اسلامی به بمب اتم دست پیدا بکنه. برای هر این سه لایه استراتژی داره اسرائیل، و مثلا در مورد سوریه استراتژی جنگ در بین جنگ‌ها یا مابام رو پیش میبره که این رو بنی گانتس وزیر دفاع اسبق اسرائیل پایه‌ریزی کرد، همچنان داره انجام میده. برای واقع دکترین اختاپوس یا استراتژی اختاپوس هم عملیات‌های نفوذ در داخل خاک ایران هست، خرابکاری‌ها، ترورها، زدن افراد مشخص، که این دکترین بود که نفتالی بنت نخست وزیر سابق اسرائیل پایه‌ریزی کرد. و در مورد لایه مبارزه با حماس و جهاد اسلامی و حزب الله و این موارد، استراتژی مومنتوم رو یا تاکانا رو در دستور کار قرار داده که این رو هم آران آویف کوخاوی رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل پایه‌ریزی کرد و همچنان ادامه داره. بنابراین به نظرم میرسه که اسرائیل سعی میکنه که همچنان که گفتم واقعیات رو در داخل ایران خودش از طریق عملیات‌های نفوذ و ضد ترور تغییر بده به نفع خودش.
آقای قراره در سفر جیمز کلورلی وزیر امور خارجه بریتانیا به اسرائیل، محور گفتگوها حول و حوش تهدیدهای تروریستی از جمله تهدیدهای ایران باشه. در این مورد سفر او چقدر حائز اهمیته؟
با توجه به این که ما یک ماه دیگه شاهد این خواهیم بود که اون محدودیت‌های برجامی در رابطه با برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به اتمام می‌پذیره، سعی می‌کنند به نظر من هم اسرائیل و یک طرف که لابی بکنه به طور جدی با قدرت‌های اروپایی و البته با آمریکا، که بتونن نوع فعالیتی رو در پیش ببرن که مثلا مکانیزم ماشه فعال بشه و یک اقدامی رو غرب در برابر جمهوری اسلامی انجام بده. چون اگر اون محدودیت‌ها هم به پایان بپذیره، که قطعا تمام خواهد شد، میتونه جمهوری اسلامی اگر روسیه بخواد مثلا موشک بالستیک در اختیار روسیه قرار بده برای جنگ اوکراین. از طرف دیگه هم غربی‌ها سعی میکنن که به حال به نوعی هم فشار دیپلماتیک رو ایجاد بکنن و هم بتونن به یک توافقی با جمهوری اسلامی دست پیدا بکنن. من مطمئن نیستم که سپاه در لیست گروه‌های تروریستی قرار خواهد گرفت یا نه، ولی به نظر میرسه تلاشایی رو دارن میکنن که غربی‌ها، البته با لابی اسرائیل، که بتونن به این هدف برسن. 100% نمیشه گفت، ولی این احتمال هم نمیشه رد کرد به طور 100% که شاید در این حال که ما داریم میبینیم نوعی گشایش دیپلماتیک ممکنه برقرار بشه بین تهران و غرب، در این حال همه چیز عوض بشه و غرب وارد نوعی تنش با جمهوری اسلامی بشه.
گفتگویی شنیدید با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
پس از اینکه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی عصر یکشنبه اقدام به بازداشت دست جمعی شماری از اعضای انجمن محیط زیستی سبز چیا در مریوان در استان کردستان کردند، بنابر گزارش ها بیشتر این افراد بازداشتی طی شامگاه دیشب بازداشت شدند. اما وبسایت هنگاو که اخبار مناطق کردنشین ایران رو منتشر میکنه، نام سه نفر رو به نامهای کاوه کریمیان، کاوه داستان و ماده خوشنواز رو آورده که اونها کماکان در بازداشت به سر میبرن. اساساً جزئیات این اتفاق رو با ژیلا مستجر از او خواستم که بیشتر در این مورد توضیح بده. ژیلا مستجر عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو هم هست.
انجمن سبز چیا یکی از سازمان یافته ترین و میشه گفت گسترده ترین نهاد مدنی در جامعه کردستان و حتی میشه در ایران هم اون رو تعریف کرد که عملکردهای بسیار موفقی در زمینه کنترل آتش سوزی در جنگل‌های زاگرس، آموزش و ارتقاء آگاهی شهروندان منطقه در راستای حفظ و اهمیت حفاظت از محیط زیست و ابتکارهای بسیار جالب دیگه‌ای هم در زمینه مخالفت با شکار، در زمینه جمع‌آوری زباله در طبیعت به ویژه زریبار در مریوان انجام دادن و در کل در زمینه آگاهی سازی مردم خیلی خیلی فعال بودن طی سال‌های گذشته و متأسفانه به طور متمادی فشارهای مضاعف از جمله بازداشت‌های غیرقانونی و سنگ‌اندازی‌های عمدی توسط جمهوری اسلامی بر سر راه فعالیت‌های این عزیزان بوده که متأسفانه روز گذشته در وقتی که نشست سالیانه خودشون که در اساسنامه‌شون هم به طور قانونی به اون اشاره شده که هر سال باید این نشست برگزار بشه، متأسفانه نیروهای سپاه پاسداران و اطلاعات به این نشست که در یکی از روستاهای اطراف مریوان در حال برگزاری بوده و عده زیادی از اعضای این انجمن در اون شرکت داشتن بازداشت شدند بعد از یورش و تمامی موبایل‌ها و وسایل ارتباطی این افراد حاضر در این نشست ضبط شده. بالغ بر 35 نفر از اونها بازداشت شدند که خوشبختانه ساعت پایانی دیشب تعدادی از اونها آزاد شدند و تنها الان 3 نفر تحت بازداشت هستند. من میخوام اشاره بکنم که ماه گذشته هم که انجمن سبز چیا درگیر آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای بود که از به صورت عمدی توسط سپاه پاسداران در جنگل‌های مریوان برپا شده بود، متأسفانه 5 تن از این از اعضای انجمن بازداشت شده بودند، به نهاد امنیتی در شهر سنندج منتقل شدند که همین هفته قرار بازداشت اونها تمدید شد. از این افراد چند نفرشون متأسفانه حال مساعدی ندارن به دلیل فعالیت‌های بی‌وقفه‌ای که در مهار آتش‌سوزی‌ها در مریوان داشتن، دچار تنگی نفس شدن و خب مشخص هستش که نمیتونن در برابر شکنجه و در برابر اینکه در دسترس نباشه داروهاشون مقاومت کنن و خب خطر جانی اونها رو تهدید میکنه.
خانم مستجر، گفتین 3 نفر از این افراد هنوز آزاد نشدن، اونو چه کسانی هستن و چرا در واقع این 3 نفر نگه داشته شدن و هنوز بازداشت هستن؟
واقعا دلیل یورش به این نشست و دلیل بازداشت‌های ماه گذشته و فشار بر این انجمن و همچنین دلیل اینکه این افراد چرا تا الان بازداشت نشدن اصلا مشخص نیست، چون نهادهای امنیتی در کردستان و در همه جای ایران واقعا به صورت قانونی برای بازداشت افراد اقدام نمی‌کنن و هیچ حکم قضایی برای این اقدامات امنیتی خودشون در دست ندارن. آقای ماده خوشنواز، آقای کاوه داستان و آقای کاوه کریمیان افرادی هستند که تا الان در بازداشت نیروهای امنیتی در شهر مریوان هستند و هیچ اطلاعی از سرنوشتشون و اتهام‌های وارده به اونها در دست نیست واقعا.
خانم مستجر، سوال من از شما اینه که چرا حکومت اساساً فشار بیشتری رو روی انجمن‌های محیط زیستی میاره؟ این چه مفهومی میتونه داشته باشه؟
واقعا توی سال‌های گذشته که انجمن‌های مدنی و مردم نهاد از جمله انجمن‌های زیست محیطی در سراسر ایران و در کردستان در حال سازماندهی بودند برای حفاظت از محیط زیست در خطر ایران، واقعا فشارهای جمهوری اسلامی هم فشارهای سیستماتیک بر روی اونها خیلی زیاد بوده و مرتبا از روی سپاه پاسداران و اطلاعات برای اونها پرونده های امنیتی تشکیل شده. ولی خب جمهوری اسلامی واقعا به عنوان یک عملکرد برای بقای خودش به این گونه سرکوب ها ادامه میده و تلاش و فعالیت هر نهاد مدنی، هر نهاد و سازمان مردمی رو به عنوان یک خطر برای بقای خودش میدونه. به همین دلیل خب ما شاهد سرکوب ها در به ویژه در چنین مقطعی که خب ما به سالگرد ژینا امینی و سالگرد جنبش ژنجیان آزادی و اعتراضات در ایران نزدیک میشیم و هدف عمدش به نظر من ایجاد ترس و رعب و وحشت در میان شهروندانه.
گفتگویی بود با ژیلا مستجر. اما همونطور که میدونین در مراکش زلزله مرگباری اومده، پس از گذشت نزدیک به 48 ساعت از زمین لرزه مرگبار مراکش، دولت این کشور سرانجام پیشنهاد کمک 4 کشور برای نجات بازماندگان احتمالی زلزله رو پذیرفت. این در حالیه که کشورهای متعددی از جمله فرانسه، اسرائیل و جمهوری اسلامی برای کمک به مراکش اعلام آمادگی کرده بودند. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
وزارت کشور مراکش شامگاه یک شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که پس از زمین لرزه پرقدرت شامگاه جمعه در این کشور که بیش از 2000 کشته بر جای گذاشته، تنها از اسپانیا، بریتانیا، قطر و امارات متحده عربی کمک دریافت می‌کند. مقام‌های مراکشی ضمن قدردانی از همه کشورهایی که برای فرستادن امدادگر به مراکش اعلام آمادگی کردند، افزودند که پذیرش کمک 4 کشور پس از ارزیابی دقیق نیازها در محل و با در نظر گرفتن این واقعیت که عدم هماهنگی ممکن است غیر سازنده باشد صورت گرفته. با این حال عدم پذیرش کمک‌های بین‌المللی از سوی رباط انتقاد برخی رسانه‌ها و سازمان‌ها را به ویژه در کشورهایی که ارتباط نزدیکی با مراکش دارند برانگیخته است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده که این کشور آماده است کمک‌های خود را برای مراکش ارسال کند. آقای مکرون روز یکشنبه در جریان نشست خبری پس از اجلاس گروه 20 در دهلی نو گفت:
ما تمام تیم‌های فنی و امنیتی را بسیج کرده ایم تا بتوانیم در زمانی که مقامات مراکش مفید بدانند مداخله کنیم. ما امروز صبح بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا را به همراه فرانسه بسیج کردیم تا به طور مشخص برای حمایت از مراکش و مردم مراکش و برای بازسازی و کمک مالی در این زمینه قویاً متحد شوند.
La reconstruction et l'aide financière dans ce contexte.
اسرائیل نیز منتظر چراغ سبز مراکش برای اعزام تیم‌های امداد خود است. در حالی که روابط دیپلماتیک تهران و رباط از سال‌ها پیش قطع شده، جمهوری اسلامی هم پیشنهاد کمک به مراکش را مطرح کرده است. اما انتظار برخی کشورها برای ارسال کمک به مراکش در حالی است که بنیانگذار سازمان غیردولتی امدادگران بدون مرز مستقر در پاریس، دولت مراکش را متهم کرده که راه تیم‌های نجات را مسدود کرده است. آرنو فریز گفت: ما این وضعیت انسداد را درک نمی کنیم و تا صبح دوشنبه صبر می کنیم و اگر چراغ سبزی نباشد به مراکش نمی رویم. زلزله شامگاه جمعه در مراکش تا کنون 2122 کشته و 2421 زخمی بر جای گذاشته است. این زلزله با قدرت 6.8 درجه قوی ترین زمین لرزه از سال 1900 تا کنون در مراکش به شمار می رود.
گزارش مصطفی خلجی رو می شنیدید. اما وزارت خارجه اوکراین از دولت چین خواسته تا درباره نحوه ورود گروهی از بلاگرهای چینی به بندر اشغال شده ماریوپول در اوکراین توضیح بده. این تنش دیپلماتیک پس از اون اوج گرفت که ویدیویی از خواننده چینی منتشر شد که در ویرانه های سالن تئاتری در این شهر ترانه روسی رو بازخونی میکرد. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی که در آن یک خواننده چینی اپرا در میان ویرانه‌های سالن تئاتری در ماریوپول آواز می‌خواند، به تنش‌های دیپلماتیک بین اوکراین و چین دامن زده است. در این ویدیو، وانگ فانگ، خواننده 38 ساله چینی، در حالی دیده می‌شود که بر بالکنی داخل ساختمان مخروبه تئاتری در بندر اشغال شده ماریوپول اوکراین ایستاده و در حالی که به دوربین نگاه می‌کند، ترانه مشهور دوران شوروی به نام کاتیوشا را بازخوانی می کند. خانم فانگ اخیراً به همراه گروهی از بلاگرهای چینی به این شهر اوکراینی که در اشغال نیروهای روسی قرار دارد سفر کرده بود. ترانه کاتیوشا که او در این ویدیو می خواند از مشهورترین مارش‌های نظامی دوران شوروی است که در طول جنگ جهانی دوم برای تهییج سربازان در جبهه نبرد استفاده می‌شد. این ترانه درباره دختری به نام کاتیوشا است که شعری برای معشوقش که سربازی در جبهه‌های جنگ است می‌خواند. سربازان شوروی با الهام از همین ترانه راکت انداز مشهور سری بی ام را کاتیوشا خطاب می‌کردند که همچنان نیز با همین نام مشهور است. در پی انتشار این ویدیو، وزارت خارجه اوکراین این گروه از بلاگرهای چینی را به نقض مرزهای دولتی خود متهم کرد. اولگ نیکولنکو، سخنگوی وزارت خارجه اوکراین، در بیانیه‌ای که روز جمعه در فیسبوک منتشر کرد، نوشت که اجرای ترانه کاتیوشا توسط این خواننده چینی در ویرانه‌های تئاتر ماریوپول، جایی که ارتش روسیه بیش از 600 نفر را کشته است، به گفته آقای نیکولنکو، نمونه‌ای از انحطاط اخلاقی کامل است. سخنگوی وزارت خارجه اوکراین در ادامه نوشته که اوکراین به تمامیت ارضی چین احترام می‌گذارد و از طرف چینی نیز انتظار دارد که هدف از اقامت شهروندان چینی در ماریوپول و همچنین نحوه ورود آنها به این شهر اشغال شده در اوکراین را توضیح دهد. وادیم بویچنکو، شهردار اوکراینی ماریوپول، نیز از این بازدید انتقاد کرده است. دولت چین و خانم وانگ فانگ هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. اما ژو شیاوپینگ، همسر خانم فانگ که نویسنده‌ای منتقد ایالات متحده و تحسین شده توسط رهبر چین است، در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی چینی وایبو منتشر شده، قدرت، شجاعت و اراده همسرش را تحسین کرده. این واقعه چالشی برای پکن ایجاد کرده که از زمان حمله روسیه به اوکراین به طور علنی سعی کرده خود را بی‌طرف جلوه دهد. ویدیوی خانم وانگ و همه مقالات خبری مرتبط با آن به سرعت از تمام اینترنت قابل دسترسی در چین حذف شده است.
گزارشی شنیدید از اردشیر طیبی. اما لوئیس روبیالس، رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا که به خاطر بوسیدن لب‌های جنی هرموسو مهاجم تیم فوتبال زنان این کشور پس از پیروزی در فینال جام جهانی زنان مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود، از سمت خودش بالاخره استعفا داد. با این خبر میریم به سراغ خبرهای ورزشی با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. در آستانه شروع بازی‌های آسیایی هانگجو، امروز مراسم تجلیل از قهرمانان مدال‌آور و بدرقه کاروان اعزامی ایران به هانگجو برگزار شد. این مراسم با حضور ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، مسئولان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش در سالن اجلاس سران برگزار شد. نوواک جوکوویچ قهرمان مسابقات تنیس گرند اسلم آمریکا شد و به رکورد 24 گرند اسلم مارگارت کورت استرالیایی رسید. در فینال آخرین گرند اسلم سال، نوواک جوکوویچ به مصاف دنیل مدودف رفت و انتقام شکست سال 2021 را گرفت و در سه ست پیاپی به برتری رسید. تنیسور 36 ساله سرب ست اول را به آسونی 6-3 از آن خودش کرد. در ست دوم در یک بازی نفسگیر که 1 ساعت و 44 دقیقه طول کشید، هر دو تنیسور فوق‌العاده ظاهر شدند و در نهایت نوواک 7-6 برنده شد. در ست سوم و در حالی که به نظر می‌رسید مدودف کاملا خسته شده، جوکوویچ 6-3 برنده شد و عنوان قهرمانی را کسب کرد. جوکوویچ پس از بازی به کوبی برایان، اسطوره بسکتبال و دوست نزدیکش که در سقوط هلیکوپتر به همراه دخترش کشته شد، ادای احترام کرد و پیراهنی با شماره 24 که شماره لباس برایان بود و عکس دو نفره نوواک و کوبی روی اون بود رو پوشید. جوکوویچ گفته این قهرمانی برام همه چیزه. موفرح دونده مشهور بریتانیایی با کسب مقام چهارمی در مسابقات گریت نورس و در حالی که کاملا احساساتی شده بود از دو و میدانی خداحافظی کرد. دونده 40 ساله 4 عنوان المپیک رو از 2 المپیک لندن و ریو در کارنامه داره. او همچنین 6 بار قهرمان جهان و 5 بار هم قهرمان اروپا شده. فدراسیون فوتبال آلمان از اخراج هانسی فلیک، سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور خبر داد. فلیک 58 ساله که در 25 بازی اخیر تنها 12 برد به دست آورده بود، در آخرین بازی که هدایت این تیم را بر عهده داشت، در آلمان با 4 گل از ژاپن شکست خورد. مربی سابق بایرن مونیخ در 5 بازی گذشته هم 4 شکست داشت. هانسی فلیک که نتایج بسیار بدی با آلمان کسب کرده، به اولین مربی اخراجی این تیم بعد از سال 1926 تبدیل شده. تیم ملی فوتبال آلمان سال آینده میزبان رقابت‌های یورو هست و یارانی درباره نتایج این تیم بالا رفته. بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال آلمان، رودی فولر به عنوان سرمربی موقت تیم ملی این کشور انتخاب شده. فولر 63 ساله پیشتر و در فاصله سالهای 2001 تا 2004 هم سرمربی این تیم بوده. لوئیس روبیالس، رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا، پس از انتقادهای زیاد از سمتش استعفا داد. او همچنین از معاونت کمیته یوفا هم استعفا کرده. روبیالس در جریان مراسم اهدای مدال و کاپ قهرمانی در مسابقات جام جهانی فوتبال زنان، رپ‌های جنی هرموسو، بازیکن 33 ساله تیم ملی اسپانیا، را بوسید که با واکنش‌ها و انتقادهای بسیاری روبرو شده بود. او گفته بود این بوسه دو طرفه و با رضایت بوده، ولی هرموسو این موضوع را تکذیب کرد. هرموسو هفته گذشته رسماً از روبیالس شکایت کرده. فیفا هم پیشتر روبیالس 46 ساله رو تا زمان بررسی و تکمیل پرونده به مدت 3 ماه از هر گونه فعالیت ورزشی تعلیق کرده بود. تجهیزات کمک داور ویدئویی از یک شنبه هفته آینده در ورزشگاه آزادی تهران نصب خواهد شد. مهیار اسکریان، سرپرست شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی، با اعلام این خبر گفته تجهیزات مربوط به VAR طی 2 مرحله در روزهای پنجشنبه و شنبه از گمرک ترخیص میشن و از روز یک شنبه مراحل نصب اونها در ورزشگاه آزادی آغاز میشه. بازی پرسپولیس و النصر عربستان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز 28 شهریور ماه در ورزشگاه آزادی برگزار میشه و قراره در این بازی از سیستم کمک داور ویدئویی استفاده بشه. با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم داوری ایرانی بازی دو تیم از زورای عراق و العربی کویت رو در مرحله گروهی منطقه غرب آسیا قضاوت خواهند کرد. وحید کاظمی به عنوان داور، آرمان اسعدی و فرهاد فرهادپور هم به عنوان کمک داور برای قضاوت این بازی انتخاب شدند. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
با اتمام خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. اما شماره واتساپ ما هست 2042275970. با این شماره بیشتر با ما در تماس باشید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.